بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه چهارم، صفحه 20. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما به شرایط قاضی رسید. شرط رجولیت رو جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم به بحث اعتبار طهارت مولد. دیروز یک عرایضی عرض شد خدمت دوستان نسبت به وظیفه زن در جامعه. در جلسه قبل از قضا نگاه کردم در همین تاریخ روز گذشته، یعنی 29 اسفند 1395 که امروز روز 30 اسفند هستیم، حضرت آقا یه صحبت مهمی کرده بودن تو جمع شاعران و مداحان به مناسبت در مورد نقش حضرت زهرا سلام الله علیها و الگو بودن ایشون و وظیفه زن و فضایی که امروز نسبت به همین جریان فیمینیستی در جامعه ایجاد شده موضع گیری کردن، که من یه چند دقیقه بازی شما عبارت رو میخونم، چون دیگه حالا ارجاع بدم معلوم شما کدوم سالی نوار رو ببینید و این عبارت رو ببینید یا نه. ایشون فرمودن که، حالا از بالا شروع میکنم، در موقعیت بسیار دشوار و غیر قابل توصیف بعد از رحلت پیامبر اکرم و در شرایطی که حتی بزرگان و خواص از صحابه به جز تعداد معدودی از حق امیر مؤمنین دفاع نکردند، زهرای اطهر به مسجد آمد و آن خطبه قراء را در دفاع از حق بیان کرد. رهبر انقلاب فرض افزودن حرکت عظیم حضرت زهرا در دفاع از ولایت و در نقش یک رهبر واقعی قابل مقایسه با هیچ فداکاری دیگری نیست و بر اساس همین عظمت است که فردی همچون امام بزرگوار ما که خود عالم فقیه و عارف بود میگوید اگر حضرت صدیقه کبرا مرد بود پیغمبر میشد. ایشان حضرت زهرا سلام الله علیها را مصداق کامل زن اسلام و با در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر، خواندند و با تاکید بر اهمیت شناخت جایگاه زن مسلمان گفتند با وجود آن عظمت و مقامات خارج از فهم و تصور بشر، یکی از شؤون و مشاغل حضرت زهرا سلام الله علیها نقش مادری، همسری و خانه‌داری است. ایشان با انتقاد از برخی افراد که با برخ کشیدن حرف‌های ناقص و بوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند، افزودند این فریفتگان غافل خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، در حالی که خانه‌داری یعنی تربیت انسان و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر. رهبر انقلاب اسلامی بیان برخی مطالب به عنوان دفاع از حقوق زن را در واقع تضعیف زن دانستند و خاطر نشان کردند قرار دادن زن به صورت متاع و ابزار التزاز در دنیای قلب به احتمال زیاد جزو توطئه‌های صهیونیست‌ها با هدف نابود کردن جامعه بشری است. اما متاسفانه گاهی در داخل کشور و برخی محیط‌های اسلامی نیز وظایف و انتظاراتی در خصوص زن مطرح می‌شود که در حقیقت کوچک کردن و تحقیر زن است. ایشان با اشاره به برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های نهاده شده در مرد و زن از جانب خداوند متعال گفتند مرد و زن از هر جهاتی همچون عروج به مقامات معنوی، قدرت رهبری و توانایی هدایت بشر تفاوتی با هم ندارند، اما از جنبه‌های همچون وظایف در اداره زندگی با هم متفاوتند و نمونه همه این موارد حضرت زهرا سلام الله علیها است. ایشان با اشاره به ترویج مفاهیمی همچون عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی در غرب گفتند عدالت یعنی شناخت ظرفیت‌های خدادادی و پرورش آنها. امروز اندیشمندان غربی و افرادی که مسائل همچون برابری جنسیتی را دنبال می‌کردند از کار خود به دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان هستند و امیدواری منظور کسانی که در داخل کشور چنین مباحثی را مطرح می‌کنند همان مفهوم نادرست غربی نباشد. و از این بحث‌ها خب بالاخره مفصل عرض شد که بالاخره فضایی که امروز دنبالش زن رو بکشونن به جامعه و زن شروع کنه به کار کردن، مشاغل از مرد گرفته بشه، مردها نتونن خانواده‌های خودشون رو تأمین کنن و یکی خیلی دنبالی هم که زن استقلال مالی داشته باشه، استقلال مالی داشته باشه. حداقل تجربه من که شاید مثلا حداقل 100 تا نزدیک بشه، 100 تا یا بیشتر یا کمتر موردی که ازدواج زن، مثلا زن شوهره که با هم اختلاف داشته، بعضی وقتا کار مشاوره انجام میدن، زنگ میزنن تلفنی یا حضوری، اینها رو بررسی کردم، یکی از مشکلات خیلی وقتا همین استقلال زنه. موارد کمی من در ذهنم دارم که استقلال مالی زن به نفع زن تمام شده باشه خیلی وقتا، اینکه حالا زن بره خودش، مخصوصا استقلال مالی که بس بساس کار کردن باشه، زن به خاطر استقلالی میخواد بره کار کنه، متاسفانه به خاطر بی‌عرضگی به نظر من خیلی از مردا و شرایط اقتصادی امروزم اینجوریه که خیلی از مردا ذهنیتشون همینجوری با خیلی که میشین صحبت میکنین میگن زنی باشه که کارمند باشه که دوتاییمون با هم دیگه نون بیاریم تو خونه. به نظر من خلاف توکل مرد، اگه توکل کنه، همت کنه، پاشنه کفش رو بشه بالا و خودش واقعا کار بکنه، میتونه زندگیش خودش به تنهایی اداره بکنه. خب از این بحث بگذاریم، بریم سر بحث خود ما. بحث ما بحث طهارت مولد بود. در مورد طهارت مولد نسبت به مجتهد و نسبت به قاضی اختلافی نقل نشده، تقریبا عدم خلافه. حالا اجماع نمیشه الان ادعا کنیم چون نظر همه رو ندیدیم، شاید همه نظر ندیده باشن، ولی ایشون میفرمایند که نقل خلاف هم نشده. حالا چند تا استدلال شده براش. بعضی اینجوری اصطلاح کردن که اصلا صحیحه ابی خدیجه این خودش منصرف از ولد و زناست. این که میگن رجلی که خیچین خصوصیاتی داشته باشد این منصرف از ولد و زناست. یا این تعبیر رو اگر کسی انصراف رو نپذیره ممکنه اینجوری بگیم که وقتی ما دلیل محکم داریم که شهادت ولد و زنا قبول نمیشه یا امامت ولد و زنا در نماز پذیرفته نیست، خب ازش فهمیده میشه که خب قضا با اولویت عرفیه مورد قبول نیست. منصب قضاوت که از منصب امام جماعت و از شهادت که خیلی عرض کنم مهمتره، اگر کسی اولویت عرفیه رو نگه میگن لااقلیه که ما میفهمیم که ذوق شارق اینجوریه که چنین وظایف خطیره ای رو به ولد الزنا نمیپذیره. وقتی از اون پایین تر که امام جماعت رو نداده، خب انسان احساس میکنه که شارع متعال نمیخواد وظایف مهم رو در جامعه، شهادت رو وقتی میگه او انجام نده متولی شهادت نباشه، علال قاعده میگن که خب چنین اتفاقی نیفت. کسی ممکنه بگه که خب آقا شما این کاری که داری میکنی یعنی در واقع این بچه بیگناهی که در این زمان هیچ نقشی ندارد، شما این رو میخوای چیکار کنی؟ از بعضی از امتیازات اجتماعی محرومش کنی؟ دو تا جواب داره، اینجوری نیست. بعضی وقتا ممکنه یه جوابیه که ما چه میدونیم، شاید بر اساس ولد و زنا بودن به لحاظ تکوینی یک آثاری در این بچه به وجود آورده شده باشه که علل قاده به خاطر وصف خصوصیات روحی اتفاقاتی براش افتاده باشه که این صلاحیت نداره که منصب قضاوت رو قبول بکنه. نکته دومش اینه که نه، اصلا میگیم آقا حالا تعبیر آقای ایروانی اینه که وقتی کسی ولد و زنا بشه نظام اجتماعی باهاش چنین ارتباطی داره که اینو نمیپذیرن و وقتی نظام اجتماعی رو نمیپذیرن منصب قضاوت رو نمیشه باهاش واگذار کرد. من یه تعبیر ثالثی دارم، اصلا من میخوام بگم اینها در واقع یک نحوه جریمه‌ایه که افراد به خاطر این جرائم سعی کنن که عمل رو انجام ندن. وقتی انسان ببینه مثلا نکنید شما الان میخوان جامعه میخواد مثلا ایرانی ها با خارجی ها مثلا ارتباط نداشته باشن، مثلا میخوان ازدواج بین ایرانی ها مثلا با افغانی ها یا پاکستانی ها اتفاق نیفته، چیکار میکنن؟ میگن اگر یک زن ایرانی بره مثلا با یه مرد افغانی ازدواج بکنه ما به بچه هاش شناسنامه ایرانی نمیدیم. خب این بچه چه گناهی کرده و چه گناهی نکرده؟ این به خاطر اینه که این جریمه رو میگذارند تا افراد از این کار چیکار بشن، منصرف بشن و این کار رو انجام ندن. این خیلی وقتا این جریمه ها به خاطر این نیست. یه تعبیر ما داریم میگیم که بارها شدیر گفتم که بعضی از احکامی که در شریعت هست نه به خاطری که عمل بشه، ما میگیم آقا جعل حکم اگر در عالم خارج قضیه حقیقیه که مولا جعل میکنه، اگر موضوع هیچ وقت در عالم خارج محقق نشه این باعث لغویت میشه. تو قضیه حقیقیه اشکال نداره حالا یک بار موضوع تو عالم مثلا الان شان متعال جعل کنه لله علم ناصح جلبیت من استطاع الیه سبیلا، گفتیم تو مرتبه جعل لازم نیست در عالم خارج موضوع باشه، هیچ مستطیعی هم نیست، ولی جعل کافیه و جعل محقق شده ولو به مرتبه فعلیت و مجعول نرسیده. ولی اگر یک حکم رو شارع جعل کنه که هیچ وقت به مرحله مجعول نرسه، بگه هر کسی که یک یاقوت 200 کیلویی داشته باید یک دومش رو در راه خدا بده، هیچ کس در طول تاریخ یاقوت 200 کیلویی پیدا نمیکنه، این حکم جعله، لغو و همچنین جعلی. ولی بعضی از احکام هست حتی اگر در عالم خارج هیچ موضوعی هم پیدا نکنه جعلش لغو نیست. چرا؟ چون اصلا هدفش اینه که موضوعش در عالم خارج محقق نشه. عقوبت هایی که و حدودی که و تعزیراتی که در شریعت جعل میشه اینا همش به همین هدفه. شارع متعال میگه که وزانی وزانی فجدو هما معت جلده، این به خاطر نیست که مردم برن زنا بکنن که موضوع حکم شرعی، حکم خدا، آقا واجب کفایی حکم خدا روی زمین نمانه برای که موضوع حدود محقق بشه بریم گناه بکنیم، نه. و اصلا موضوعش به خاطری که این موضوع جعلی حکم به خاطری که موضوعش در عالم خارج محقق نشه. اینم که جعل میکنن که آقا اگر اینها برن ازدواج کنن به اینها شناسنامه نمیدیم، به خاطری که این عملی که دوست ندارن تو عالم خارج محقق نشه. یک سری ولد و زنا رو از بعضی از عرض کنم خدمت شما بفرمایید که امتیازات اجتماعی محروم کردن که پدر و مادر نه بشن از اینکه برن این کار رو انجام بدن. ولا ینبغی حالا نمیدونم خوندیم یا نه، وقد یستدل له برای تحالت مورد استدلال شده از اما بانصراف صحیحت ابی خدیجه الی غیر ولد الزنا، گفتیم مثلا انصراف داره، یا اگر اینو قبول نکنید به ان عدم قبول قبول شهادته و امامته فی الصلات، میگفتیم شهادتش و امامتش به دلیل خاص داریم که در نماز امامتش قبول نیست و شهادت رو نمیپذیرن، یفهم منه عدم قبول قضائه بالاولویت العرفیه، اولویت داره میگه بابا این شارعی که شهادت رو نمیپذیره قضاوت رو پذیره، او علی الاقل یفهم منه، یا اگر نگیم اولویته فهمیده میشه حداقل ذوق شارع نیست که چنین منصبهایی رو به ولد الزنا بدهد، یفهم منه ان ذوق شارع علی عدم منح الوظایف به شکل عام لولد الزنا، همه منصبهای اجتماعی و حکومتی رو به ولد الزنا نمیده. کسی ممکنه بگه ولا ينبغي ان يفهم من هذا تحليل التحميل الاسلام الوزع على الولد البري، بگی این بچه بیگناه رو شما آمدی وزر و گناه پدرش رو بر عهده ای گذاشتی، فان جواب ایه که فان عدم منه هل وظائف، ای که وظائف رو بهش نمیبخشن، اما ولید و عدم تفاعل المجتمع مع ولد الزنا، یا به خاطر اینه که مجتمع و جامعه با ولد الزنا ارتباط خوبی برقرار نمی کنند، الذی هو اثر وضعی للجریمه التي ارتكبها الزانی، که اثر وضعی و خارجی اون جریمه ایه که و اون گناهیه که زانی مرتکب شده، اینه که خب بالاخره همچه اتفاق میفته، مثل کسی که بگه آقا من حواسم نبوده عرق خوردم، خب حواسش نباشه شراب خوردم مست میکنه دیگه، آثار مستی برش هست، و هو الذی يحتمل وزرها، و در واقع اینجوریه که اون زانی وقتی کارو داره انجام میده در واقع جریمه او کار زانیه که به عهده عرض کنم بر دوش ای جریمه همون کار زانیه، اثر وضعی کار زانی و جریمه کار زانیه که همچنین اثری رو به بار میاره. پس در واقع وزر و جریمه عمل زانی رو خودش داره به عهده میکشه، به این معنا که فرزندش از بعضی از شرایط اجتماعی و امتیازات اجتماعی و شهروندی و حقوق شهروندی سلب میشه ازش این حقوق. دقیقا مثل همون مثالی که زدم که شما میگه آقا اگر بری با افغانی ازدواج کنی به بچه شما شناسنامه نمیدن، این عملا یک سختیه برای پدر و مادر که بچهشون شناسنامه دارن، و این یک جور آره برای پدر و مادر که بچهشون این خصوصیت رو نداره و از این امکانات بهره‌مند نمیشه، نمیتونه بیاد این مناسب رو بگیره، لذا برای خود پدر و مادر آرش به پدر و مادر برمیگرده. یا اولید و بعد بیات الکامنه فی ولد الزنا التي تسبب الزانی الیها، یا اصلا ممکنه بگیم که اصلا این از ناحیه شارع نیست، این به خاطر مصالح احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است و زنا باعث میشه که یک پیامدهای منفی در ولد الزنا به وجود بیاد، مثلا به خاطر مثلا یه خصوصیات روحی درش پدید آمده که این نمیتونه حتما به حق حکم بکنه، یا یه خصوصیات روحی پیش آمده که به خاطر این ضعفی که داره و به خاطر این حقارتی که در نفس خودش مثلا احساس میکنه هیچ وقت نمیتونه با حریت و آزادی با دو طرف برخورد کنه، نمیدونیم، ممکنه بر اساس مصالح و مفاسدی باشه که اصلا این رو به عنوان جریمه نبینیم که به خاطر جریمه عمل زانی این رو از این شرایط محرومش کردن، نه، این از بابی که بالاخره خصوصیات جسمی و روحی که بر اساس این نطفه زنا درش پدید میاد باعث میشه که این صلاحیت نداشته باشه. یا مثلا ولید و زائده بعضی از پیامدهای منفی که در ولد و زنا پدید میاد، این مسببش و سبب اون زانی بوده، زانی او رو ایجاد کرده، ولی بالاخره ای که پدر، این دقیقاً مانند مثل این میمونه که مثلا پدری یا مادری نرن تست ژنتیک بدن بچه‌شون بچه ناقص الخلقه به وجود بیاد، یا آمدیم و یک کسی آمد دست کسی رو برید، کسی که دستی رو میبره بعد ای از خیلی از یا پای یکی رو میزنه تو مثلا فلج میکنه ولو عمدن کار انجام بده، دیه‌ای که میپردازه جبران این نمیکنه که این بنده خدا از بسیاری از منفعت‌های اجتماعی و از اون عرض کنم خدمت شما کاری که میتونه به طور متعارف در جامعه انجام بده محروم میشود، این که باعث این نمیشه، خب یه اتفاق افتاده، یک امر تکوینی اتفاق افتاده، کسی که پاش فلج شده نمیتونه بره سربازی، نمیتونه بره خیلی از کارا رو انجام بده، نمیتونه خیلی از منصب ها رو انجام بده، علل قاعده یک کسی که فلجه نمیتونه بیاد بره توی کشوری رئیس جمهور بشه، هر چقدرم که به لحاظ روحی قوی باشه و هر چقدر به لحاظ سواد و به لحاظ قوت مدیریت، ولی بالاخره این نقص عز باعث میشه از خیلی از این عرض کنم موقعیت های اجتماعی هم محروم بشه، این ربطی هم به این نداره که شریعت محرومش کرده باشه، این امر تکوینی که اتفاق میفته. اینم یه بحث. بحث بعدی که بحث بسیار مهمیه بحث عدالته. بحث عدالت تقریبا نسبت به قاضی روشنه. ما مرحوم صابر و رحمت الله علیه میفرمایند که فاسق ظالم نفس خودشه. خب علل قاعده وقتی کسی ظالم باشه نمیشود ترافع رو به سوی او برد. استدلالشون میگه که میفرمایند که ترافع یک نحوه رکونه. رکون یعنی که رکنه یعنی مال الیه و سکنه رکنه هو، یعنی که تمایل به کسی پیدا کرده، به او اعتماد کرده و عرض کنم او رو مأوای خودش قرار داده. و خداوند متعال میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نسبت به کسانی که ظلم میکنن شما اطمینان نکنید، به اونها پناه نبرید. و خوبی اطلاق داره دیگه به هر کسی که ظالم باشه، چه ظالم اصلی که کافر به خداوند متعال و کفره، چه کسی که ظالمی باشه که به معنی این که گناه کرده، که به نفس خودش ظلم ورزیده. این فرمایش مرحوم سید یزدیه. و نظرات دیگه هم در مقام وجود داره. بعضی ها میگن از بابی که قضا منصب رفیع و خطیریه، خب میدونیم غیر عادلی که ایمن نیستیم از اینکه بالاخره انحرافی داشته باشه و بر طرف یک نفر به حق حکم نکنه، خب بنابراین این منصب به او داده نمیشه. مخصوصا اینو توجه داشته باشید، گفتیم اصلا اساس بر از اساس قوه قضاییه و قضاوت برای اینکه عدالت در جامعه پیاده بشه و کسی که خودش عادل نیست و در رفتار خودش نمیتواند عدالت داشته باشه، ملکه عدالت نداره، چی ایمن داریم که این در فتوا دادنش عدالت رو در جامعه جاری بکنه. تقریبا این امر روشنیه، بعید کسی اصلا شبهه بکنه در اینکه قاضی باید فردی باشه که عادل باشه. بعضی وقتا به یک اولویتی هم تمسک کردن که این اولویت هم صحیحه، بعدن خواهیم خوند در بحث شهادات خواهیم خوند که حتما شاهد باید عادل باشه. کسی که فقط به عنوان یکی از مقدمات قضا که میخواد برای یه مطلبی شهادت بده، این حتما باید عادل باشه، بعد خود قاضی که بعد حکم نهایی کنه و فصل خصومت کنه، بخوام بگیم این میتواند فاسق باشد، خب پس به طریق اولا وقتی برای عدالت شرطه، برای قاضی هم عدالت شرطه. و اما اعتبار العدالته فهو اما لما ذکره السید الیزدی و غیره من ان الفاسق ظالم لنفسه و ترافع الیه نحو رکون الیه. وقتی ترافع میورزی یه نحوه اعتماد و رکون و میل و اینه که انسان به او پناه ببره. و قد قال تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یک دلیل. دلیل دوم اول ان القضا منصب رفیع و خطیر، یک منصب رفیعی امر مهمیه. فکیف یمنح لغیر العادل الذی لا یؤمن انحرافه، چگونه میخوان اینو ببخشن به غیر عادلی که ایمن نیستیم این انحراف داشته باشه در همچین منصب خطیری، مثل که بیاد ریاست جامعه اسلامی رو به کسی بدید که خودش منحرفه در اعتقاداتش و کسی که توی عمل عدالت نمیورزه. گفتم به نظر من مهمترین دلیل اینه که قاضی میخواد تجلی بخش عدالت اجتماعی باشد. کسی که در رفتارهای خودش عدالت ندارد چه اطمینانه برشی که بعد بدون عدالت رو در جامعه پیاده بکنه. اول ان غیر العادل اذا لم تقبل شهادته فبالاولا لا يقبل قضاؤه، به طریق اولویت شهادتش که یکی از مقدمات بحث قضاست قبول نمیشه، اصل حکمش قبول بشود. پس بنابراین در عدالت هیچ شک نیست و محل بحث نیست. و اما اعتبار الایمان است، در مورد ایمان روایت صحیحه ابی خدیجه و مقبوله ابن حنزله هر دوتاشون دلالتشون در مقام تام بود. در او یکی میگفتش که مقبوله عمر ابن حنزله گفت یندران من کان منکم، از بین شما شیعه است، من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. ای که روشن شد نسبت به روایت عرض کنم خدمت شما ابی خدیجه هم که روایت این بود اندرو الا رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. الا رجل منکم داره، وقتی میگه الا رجل منکم یعنی که یکی از میان شما باشد، از میان شیعه باشد. این هم دلیل دومی که در مقام وجود داره. هر دو تا روایت دلالت میکنن بر اعتبار ایمان. بحث بعدی اعتبار اجتهاده. اعتبار اجتهاد مدار درش محل بحثه. بعضی اجتهاد رو شرط نمیدونن، مثل صاحب جواهر مشهور اجتهاد رو شرط میدونن. اعتبار اجتهاد رو آیه ایروانی عبارتی که اینجا دارن میخوان اجتهاد رو شرط بدونن، خب ظاهرش اینه که چه قاضی تحکیم چه قاضی عرض کنم خدمت شما منصوبه. ولی قبلا یادتون باشه از عبارتشون استفاده میشد که میخواستن اطلاق داشته باشن اونجا، چون قاضی منصوب رو گفتیم قاضی منصوب همه مجتهدین قاضی منصوبن، پس میخوام بگن اگر غیر مجتهدن باشه شرط. ولی اینجا به نظرشون میرسه که اعتبار اجتهاد رو شرط میدونن، یا به این دو تا تفاوتی گفتن توجه نداشتن یا نکته دیگه، یا من نمیدونم. و اما اعتبار الاجتهاد، خب در مورد اعتبار اجتهاد بعد ببینیم مدرک نصب قاضی چیه؟ اگر گفتیم حفظ نظامه، خب در مورد حفظ نظام مشخصه که مقتضای اصل اینه که ولایت برای هیچ شخصی نیست. حفظ نظام ملتزم میشه که شاعر متعال بعضی از افراد رو بیاد به عنوان منصب قضاوت قبول داشته باشه. خب قدر متیقنش مجتهدین غیر مجتهدین رو شک داریم. و اما اعتبار الاجتهاد فلان المدرکه لنصب القاضی من قبل الشارع اما توقف و حفظ النظام على ذلك، یا روایتی مثل مقبوله عمر بن حنزله. فعلى الاول يكون الوجه اعتبار الاجتهاد هو ان المحتزل از عدم ثبوت الولايه لاي شخص على غيره. وجه اعتبار اجتهادیه که مقتضای اصلیه که هیچ کس بر هیچ کس دیگه ولایتی ندارد. قدر متيقنی که از این خارج میشود، والقدر المتيقن الخارج من اصل المذكور هو المجتهد. قطعا مجتهد خارج شده. در غیر مجتهد شک داریم، خب به اصل رجوع میکنیم، میگیم حکمش نافذ نیست. به روایات را اگر خواستیم نگاه بکنیم، اگر مقبوله عمر بن حنزله را نگاه بکنیم که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، خب این که دیگه روشن ظاهرش مجتهده و ظاهرا درش شکی نیستش که بالاخره من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی کسی که کارش اینه که نظر میکنه در حلال و حرام ما، مجتهدیه که بر اساس او حکم میکنه به حلال و حرام ما، پس این روشنه. ولی اگر عنوان صحیحه ابی خدیجه رو نگاه کنیم که رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، شیئا من قضایانا بالاخره یعنی یه چیزی حالیش باشه، لازم نیست مجتهد باشه. اگر مقلدی هم باشه که بالاخره قضایای اهل بیت رو و احکام رو و شیوه قضاوت رو بلد باشه کافیه. این درسته که بر غیر مجتهد هم منطبق میشه، ولی باید با چیز با بر اساس عبارت مقبوله عمر بن حنزله تخصیصش بزنیم که بگیم مراد از یعلم شیئا من قضایانا یعلم شیئا یعنی که مجتهد باشد. خب بس بنابراین آقای ایروانی بر اساس اجتهاد رو تام میدونن، میگن اجتهاد شرطه و بحث نمی کنن که قاضی تحکیم و اطلاقاتی که ذکر کردن چه کار کرده. و علی الثانی اگر بخوایم روایات رو نگاه بکنیم، یکون الوجه و فی اعتبار الاجتهاد هو ان عنوان روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا الوارد فی مقبوله ابن حنزله لا یسوق الا علی المجتهد، این روشنه. و اذا کان عنوان رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا الوارد فی صحیحه ابی خدیجه رو در نظر بگیری که بگی مطلقه و قابلا للانطباق علی غیر المجتهدم هست، فلا بد من تقییده بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبوله، باید مقیدش کنیم با این اجتهادی که از مقبوله عمر بن حنزله عرض کنم به دست آوردیم. خب اینجا توجه دارید که خصوصیات یک نفرم هست، دوتا حکم نیست که شما بگید آقا اکرم العالمه یا اکرم العالم العادله که شما بگید آقا اینها با هم دیگه مستطین هم با هم منافاتی ندارن، نه، چون در مقام بیانت و تحدید و منصبه یک کسی که میگه باید خصوصیت اجتهاد باشه این منافات داره به اون روایت مطلقی که میگه اجتهاد لازم نیست. و من هانا اوزا یتزه التعمل، صاحب جواهر چی گفته؟ صاحب جواهر آمده گفته که نه، در قاضی اجتهاد لازم نیست، به دو تا دلیل تمسک کرده. یکی همون دلیلی که خود آقای ایروانی به عنوان قاضی تحکیم آوردن که ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، اینجا میگن آقا گفتن حکم بالعدل ولو از کنم خدمت شما تقلیدی هم باشه، یعنی که ولو به فتوا، یعنی حکم بالعدل یعنی حجت داشته باشه، چه مجتهد باشه حجت داشته باشه، چه مقلد باشه نظر مجتهدی رو نگاه بکنه. یکی دومین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر آورده اینه که میگه مستفاده از روایات اینه که ولایت مطلقه برای مجتهد جعل شده و ولایت مطلقه مجتهد اثبات میکنه که میتواند در نسب قضاوت غیر مجتهد رو هم منصوب بکنه و لازمه ولایت مطلقه فقیه همینه. آیه ایروانی میفرماین که اولا وقتی ما دلالت مقبوله رو پذیرفتیم دیگه به اطلاق آیه نمیشه تمسک کنیم، پس بنابراین از این عبارتشون برداشت میشه همون تصویری که قبلا گفتن که قاضی تحکیم، قاضی تحکیم رو ظاهرا ایشون هم قبول ندارن و برای قاضی تحکیم ثمره قائل نیستن، پس این یک نکته. بله نکته دومیه که ایشون گفتن که ولایت فقیه، ما بارها توضیح دادیم که بحث ولایت یعنی این که این ولایتی که از ناحیه ائمه علیهم السلام بر مثلا ائمه یا پیغمبر بر مردم ولایت دارن، این که رسول اولا بالمؤمنین من انفسهم، این منظور از این ولایت قدر متیقن و اون جایی که خیلی راحت اثبات میشه اینه که یعنی اون جاهایی که خود افراد صلاحیت تصرفاتی دارن، حق تصرفاتی دارن یا جواز تصرفاتی دارن، این تصرفات رو پیغمبر و امام و ولی فقیه با اولویت میتونن انجام بدن. یعنی این که ولی فقیه بخواهد حج رو تعطیل کنه اثباتش بسیار سخت‌تر از این که ولی فقیه بخواد زن شما رو طلاق بده. علتش هم اینه که اصل اولیه که ولی فقیه و حتی پیغمبر قدرت نداشته باشن در این که حکم اولیه خداوند متعال رو تغییر بدن، بلکه ولی قدرت دارن اون جایی که شما حق داری در جای شما و حقوق رو انجام بدن. شما می توانی مال تو در راه خدا صدقه بدی یا ببخشی، امام میاد مال شما رو میبخشه. شما می توانی همسرت رو طلاق بدی، امام میاد همسرت رو طلاق میده. شما می توانی بری زن عقد بکنی، پیغمبر میان این خانم رو به عقد شما در میارن. پس اولی اینجا نمیخوام بگم اونها اثبات نمیشه، میخوام بگم اینا خیلی روشنتر و علل قاعده هستن، ولی شما خودت نمیتونی عمل رو شراب رو بر خودت حلال بکنی. علل قاعده پیغمبر هم نمیتونن حلال کنن، امام هم نمیتونه حلال کنه. اونهایی که بخواد اثبات بکنیم که ولی فقیه می تواند، باید اونجا مصالح ما رو بکشیم و از ادله دیگه و روش دیگه استفاده کنیم که ولی فقیه میتواند حج رو تعطیل بکنه. پس بنابراین این نقطه اول. او هم از همه هم اینجا تمسک میکنن. آقای ایوانی میفرمایند که امام علیه السلام ولی فقیه باید یه جایی باشه که این حق ولایت برای خود امام علیه السلام باشه. وقتی خود امام وقتی میخوان نسب بکنن غیر مجتهد رو نمیتونن نسب کنن، آمدن فقط مجتهدین رو نسب کردن مطابق مقبوله عمر بن حنظله، بعد چگونه میشود که بعد شما بگی ولی فقیه دامنه توسعه نسب از امام علیه السلام گسترده تره؟ همون کاری که امام علیه السلام میتونه انجام بده به ولی فقیه واگذار شده. پس این نکته. یه بحثی وسط باقی میمونه، کسی که اطلاق قائل بشه، یه بحث باقی میمونه. خب زمان الان که خیلی در جامعه افراد زیاد شدن و مجتهد به این معنا وجود نداره، یا من از خودم اضافه کنم، اصلا مصلحت نیستش که مجتهدین بیان باشن، چون در جامعه الان یکی از مصالح عامه ای که بسیار مورد تاکیدم هست یه نحوه وحدت رویه است. مردم نمیپذیرن توی مسئله 6 جور 7 جور 10 جور حکم داده میشه. این تفاوت میکنه با بحث اجتهاد و این که هر کسی تو زمینه شخصی خودش به نظر مقلدش عمل میکنه. اینجا بحث دعوای طرفین، دعوای او بگه آمن طبق مبنای مجتهد خودم رو حق میدونم، او بگه یک قاضی بیاد بگه طبق این مبنا حق با توئه، که بگه هم معنا حق با توئه. این جور موارد اصلا یکی از مشکلات اینه که حتی تو فهم از همین ادله هم وقتی قضات مختلف هم، قضات معزون هم وقتی مختلف میفهمن و رأی های متناقض صادر میشه، میان رأی وحدت رویه صادر میکنن که دیوان میاد، دیوان عالی میاد میشه این رأی ها رو بررسی میکنه. هر جور اکثریت حتی تو تطبیق و برداشت کردن از قانون، همون رو به عنوان رأی وحدت رویه ابلاغ میکنن و همه دستگاه قضایی ملزم به رعایت اونن. پس بنابراین این هم یه نکته ای که توجه داشته باشید که این خودش هم یه مصلحت، وحدت رویه هم امروزه یه مصلحته. خب پس در اینجا باعث میشه که به خاطر حفظ نظام ولی فقیه بتواند غیر مجتهدین رو هم منصوب بکنه که تقلیدا رأی بدن. حالا تقلیدا بر اساس چی؟ بر اساس همین قانونی که بر اساس فقه مشهوری یا نظر ولی فقیه، جایی که خاص نظر امام یا حضرت آقای نوشته شده، بر اساس این نظر بدن. خب فقط آقای ایوانی میفرمایند که این از باب توکیل نیست. یعنی مجتهد نمیاد قاضی معزون رو، ولی فقیه نمیاد قاضی معزون رو وکیل کنه در قضا از طرف خودش. چون میفرمایند حالا تو بحث وکالت خواهیم خوند که، یعنی قبلا خوندیم که وکالت مختص به امور اعتباری است. یعنی که در امور اعتباری مثل که شما میخوای عقد بخونی، دیگری میگه انشاء عقد بکنه، این امور وکالت برداریه. یا بعضی از امور تکوینیه مثل قبض که وکالت برداریه. این که قضاوت کنه در مقابل و حکم بکنه، این از امور نیستش که بشود وکالت قبول کرد. نه، این از بابیه که مجتهد حق دارد منصب قضا رو برای حفظ نظام برای دیگری جعل بکند. چون جامعه اسلامی نیاز به قاضی دارد، ولی فقیه و مجتهد میاد بعضی از افرادی که مجتهد نیستن رو جعل میکنه، منصب قضاوت رو به حشر میده. پس بنابراین از این بابه. خب میفرمایند و من هازا یتجه التأمل فی مختاره صاحب الجواهر رحمت الله علیه من عدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی لوجهین. معلوم میشود که فرمایش مرحوم صاحب جواهر که قائل به این بود که در قاضی اجتهاد لازم نیست، صحیح نیست. دو تا دلیل ما بر عدم صحتش داریم. اول، از تمسک به اطلاق قوله تعالی ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که به اطلاق مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده. الدال علی طلب الحکم بالعدل ولو من خلال تقلید، میگه آقا مهم اینه که ان تحکموا بالعدل باشه. خب من مقلدم طبق نظر مجتهدم، حجت دارم، و حکم به عدل میکنم. دومیش یه که ان المستفاد من الروایات جعل الولایت المطلقه للمجتهد. ما از روایات استفاده میکنیم که ولایت مطلقه رو برای مجتهد جعل کرده. و لازم و ولایت المطلقه ثبوت الحق له فی نسب من یغزی بین الناس علی طبق فتوا. لازمه ولایت مطلقه یه که حق داشته باشد که نسب کند کسی رو که بین مردم قضاوت میکند بر طبق فتوای خودش. ثم اخذ به ذکر بعض ما یستفاد منه ثبوت الولایه المطلقه للمجتهد. مرحوم صاحب جواهر بعضی از مواردی رو ذکر کرده که ازش استفاده می شود که ولایت مطلقه برای مجتهد جعل شده، که فلان بحث ما بحث ولایت مطلقه نیست، ما در تطبیقش در اینجا بحث داریم. وجه تأمل اینه که انه بعد دلاله مقبول علی اعتبار الاجتهاد لا یبقى مجال للتمسک به اطلاق الایه الکریمه. خب پس بنابراین اینجا روایت اطلاق آیه رو تخصیص میزنه. دومیشی که و تکون و دائره الولایه ثابته للمجتهد ضیقه. این که مجتهد ولایت داشته باشه، این ولایت از ولایت امام معصوم که بالاتر نیست. و غیر شاملت لنسب غیر المجتهد، شامل نسب غیر مجتهد نمی شود. فان المجتهد یثبت له ما هو ثابت للامام، نهایتش که همان چیزی که برای امام هست برای مجتهد ثابت می شود. فاذا کان ثابت للامام نسب خصوص المجتهد، وقتی امام خودش میگه ما فقط مجتهدین رو میتونیم نسب کنیم، امام نسب مجتهد کرده، فتکون و حدود و ولایت الفقیه خاصتون به ذالک عیزن. او هم میتواند مجتهدین رو از قبل خودش نسب بکنه، چون فعلا در زمان غیبت ولی فقیه که مبسوط الیده او باید نسب بکنه. خب یه تعداد مجتهد رو نسب بکنه. عجب لا یبعد فی حالت اتساع دائره الحکومت الاسلامیه. اگر دائره حکومت اسلامی متسع شد و عدم کفایت عدد المجتهدین لاداره القضاء و ثبوت الحق للحاکم، خب و عدم و کفایت عدد المجتهدین لاداره القضا، اگر اینجوری بود که برای اداره قضا و منصب قضاوت مجتهدین کافی نبودن، بعید نیز لا یبعد ثبوت الحق للحاکم الشرعی فی نسب غیر المجتهد للقضاء حفظا للنظام من الاختلال. برای که نظام تعایش مردم به اختلال نینجامد، میتواند بعضی از غیر مجتهدین رو جعل کنه و منصب قضاوت رو براشون قرار بده که اسمشون رو میذاریم قاضی معزول، که تقریبا عموم قاضیایی که الان توی کنم خدمت شما دادقوه قضایی هستن همینان. ممکنه سیل مشتهدین هم باشن، ولی اونا هم طبق اشراق خودشون نمیتونن رأی بدن. خب ولیس ذالک من باب توکیل المجتهد غیره فی القضاء. این از این باب نیست که مجتهد بیاد غیر مجتهد رو وکیل کنه که از جانب من برو قضاوت بکن. فان صحت التوکیل تختص بالامور الاعتباریه. توکیل ما امور اعتباریه، برو از طرف من عقد بخون. و بعض الامور تکوینیه، برو از طرف من این مال رو قبض بکن، که القبض مثلا. ولیس القضاء منها، بل ذالک من باب ثبوت الحق للمجتهد فی جعل منصب القضاء لغیره لعجل المحافظه على النظام. اینه که داره اعمال یک حق میکنه، او رو وکیل نمیکنه، بلکه برایش جعل منصب قضاوت میکنه که او بالاصاله بره قضاوت بکنه، به خاطر که من منصب رو بهش دادم، نه اینکه او وکالتا از من بره یه عمل رو انجام بده. این هم تمام. آخرین نکته‌ای که باقی میمانه بگیم، ولو که حالا وقتی مقدار گذشته تمام بشه، بحث علمیت. نسبت به علمیت به سه تا بیان نسبت به علمیت عرض کنم خدمت شما استدلال شده، دیگه آیروانی نقد نمی‌کنن، ولی تقریبا تو بحث علمیت این را از خارج بگم که عمده بحث خب رجوع از سیره عقلایی است که به خبره رجوع میکنن. ببینم شما بدونید بالا برید پایین برید، اثبات نمیشه که در سیره عقلایی حتی با وجود علم افراد بخوان به علم رجوع بکنن. ولی اون که بهترین نونوایی الان توی شهر وجود داره، دسترسی بهش هم خیلی سخت نیست. شما میری نون از بهترین نونوایی میگیری، از بهترین شیرفروشی نون میگیری، شیر میگیری، پیش ماشین تو پیش بهترین تعمیرکار میبری. واقعا سیره عقلایی برای این نیست که رجوع بکنن. ما که تو خارج اینجوری نمیبینیم که ولو اون که بتونی ببری خلوت هم از سرش، ولی ماشین تو ورداری ببری پیش بهترین تعمیرکار، تعمیرکار بهترین آپاراتی بده ماشین رو، آپارات نه آپارات رسیدی میدی. حالا ممکنه کسی بگه نسبت به امور مهم، نسبت به امور مهمه هم همین جوریه. افراد دنبال بهترین دکتر قلب شهر نمیگردن. حالا ممکنه بعضیا به لحاظ ذهنی و به لحاظ روحی آدمای وسواسی باشن، اینجوری باشه، ولی افراد اینجوری نیستن که بتوان دنبال بهترین خیاط بگردن، بهترین لباس بگردن، بهترین امکانات رو دنبال بشن. انه بناء على استکشاف نسب القاضی من خلال فكره حفظ النظام يقال ان الاصح. خب سه تا ایشون دلیل میارن. یکی دلیل اولشون اینه که میفرمایند اگر قرار باشه با فکر و نظریه حفظ نظام پیش بریم، ایشون باز به همون اصل مسلوک میکنن که از عدم نفوذ قضای هیچ شخصی در حق دیگر قاضی اعلم و مجتهد اعلم نظرش جدا شده، خب این بحثش هست. فقط ایشون میفرمایند که خب باب کتی نید اشکال کنید که آقا اعلم به لحاظ تمام عالم همه باید برن دم دفتر فلان حضرت آیت الله برن به عنوان قضاوت. نه، میفرمایند اعلم در همین محله خودمون دیگه، همین بهترین تو همین محله خودمون، تو شهر خودمون، همین شهرهای اطراف، یه جایی که در دسترس باشه کسی، برای که اول اونا که قائلن که آقا ما لباسمون رو می‌بریم پیش بهترین خیاط میدیم، که در اینجا پا نمیشه بلنشه بره فرانسه بهترین خیاط دنیا که تو فرانسه لباسش به اون سفارش بده، نه تو همین منطقه بهترین خیاط و بهترین بقال و بهترین عرض کنم تعمیرکار به همون رجوع میکنن. انه بناء علی استکشاف نسب القاضی من خلال فكره حفظ النظام یقال ان الاصل عدم نفوذ قضاء ای شخص فی حق غیره، اصلیه که قضاوت هیچ کس در حق هیچ کس دیگری نافذ نیست. و القدر المتيقن من الخارج عن الاصل المذکور من باب حفظ النظام هو قضاء المجتهد الاعلم. قدر متيقن اینه که قضاوت مجتهد اعلم خارج شده. بله، اجل لا يحتمل اراده الاعلم بلحاظ جميع العالم لانه شخص واحد ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس، و انما المحتمل هو الاعلم ممن في البلد او ما يغربه. توی همین شهر یا همین نزدیکا جایی که اعلمه به او رجوع بکنی. دومیش اینه که تمسک کنن به ماورد فی عهد الامام علیه السلام، در اون عهدنامه مالک اشتر حضرت فرمودن اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، افضل رعیت تو انتخاب بکن. این از افضل رعیت و بهترین فرد دارد نمیشه حالا حتما این افضل حتما باید حتما اعلم هم باشه، نه، ممکن افضل بگیم افضل رعیتک به لحاظ بالاخره افری باشه که از همه با تقواتر باشه، از همه عادلتر باشه، به معنی نیست که همه عادل باشه. بعدم اصلا استفاده نمیشه که اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، حالا استفاده بشه که حالا حتما اینجا در اون سیاقی که حضرت بیان میکنن سیاق واجبات باشه، اینم باید نگاه بکنیم. بحث بعدی هم روایت داله علی نسبه، ایشون میفهمن روایت درسته که مطلقه، ولی حکم عقلی قطعی ترجیح اعلم رو اثبات میکنه و این مثل قرینه متصله ای که ما هم عرض کردیم مشکل اصلی ما سر همینه که در سیره عقلا ما نداریم که حتما به رو اعلم رجوع کنن. ان الروایات الداله علی نسب و این کانت مطلقه الا ان حکم العقل القطعی به ترجیح الاعلم اشبه بالقرینه المتصله، از اول نمیذاره ظهور انعقاد بشه برای که برای غیر اعلم هم شامل بشه. و لا یبعد اعتماد و اطلاق النسب علی الوضوح المذکور، به خاطر وضوحش نگفتن. ما نمیفهمیم چی جوریه که تو صحیحه ابی خلیجه امام با این عبارت ها استفاده میکنن، کسی که یه مقداری از قضایای ما رو شنیده باشه و شما میگه امام یه مقداری از قضای ما اعتماد کردن، یعنی اعلم علمای بلد باشه. حالا در هر صورت اون که بالاخره از این عبارت ها به قطع میرسن، خب بر اساسش حکم میکنن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.